الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأقالة تأخر الاستئمان مع معارضتها بأقالة تأخر الوعد لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالعقل المسجد فرمودن بنابر این که حقیقت شرعیه ثابت باشه در صورتی که تاریخ استعمال برای ما مشغول باشه و ما ندانیم که آیا این استعمال بعد از ثبوت حقیقت شرعیه و بعد از وضع شرعی بوده تا این که حمله بر معنای شرعی بکنیم یا قبل از حقیقت شرعی بوده تا حمله بر معنای لغوی بکنیم فرمودن در این مورد فیه اشکالون یک راه بیان شده در این که ما در چنین موردی این استعمال رو حمله بر معنای شرعی بکنیم و اون راه اصل تأخر حادث هست که دیروز توضیح دادیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند این اصل دو اشکال داره. اشکال اولش همون معارضه بود، یعنی این اصل از اصولی است که دائما گرفتار معارضه است، نه در بعضی موارد معارضه باشه در بعضی موارد نباشه. و این اشکال معارضه رو هم توضیح مفصلش رو عرض کردیم. اشکال دوم مرحوم آخوند این اصل این است که دلیل حجیت و دلیل اعتبار این اصل چیه؟ آیا اصل تأخر حادث یک اصل عقلاییه یا یک اصل تعبدیه شرعی به نام استصحابه؟ اما عقلایی نیست، برای اینکه ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم از عقلا سوال کنیم که اگر علم به وقوع یک حادث داریم اما شک در تقدم و تأخر دارید، آیا شما عقلا اصلی به نام اصالت و تأخر الحادث دارید یا نه؟ عقلا انکار می کنند، عقلا چنین اصلی رو ندارند. بنابراین این اصل یک پشتوانه عقلایی نداره. در نتیجه باید بگیم این اصل تأخر حادث یک اصل تعبدی شرعی به نام استصحاب. به چه بیان؟ به این بیان که یک استعمالی مسلماً واقع شده، ما نمی‌دانیم آیا این استعمال قبل از وضع و قبل از حقیقت شرعیه بوده یا این استعمال بعد از حقیقت شرعیه بوده. میریم سراغ استصحاب. استصحاب که دو رکن دارد، یقین ثابت و شک لایق. میگیم قبل از آنی که پیامبر صلوات الله علیه مبعوث به رسالت بشن، قبل از او که مسلم استعمال نبوده، استعمال الفاظی مثل صلات، زکات، حج قبل از بعثت نبوده. پس یک حالت سابقه داریم، عدم استعمال قبل از بعثت. این حالت سابقه رو استصحاب میکنیم، میگیم دو روز بعد، دو روز بعد از بعثت شک میکنیم اون استعمال بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو. همینطور ادامه میدیم تا برسد به اون زمانی که زمان وضع و زمان حقیقت شرعیت، میگیم در این زمان هم استصحاب میگوید این استعمال نبوده. اگر قبل از بعثت و اول بعثت استصحاب میگه این استعمال نبوده، این نبودن استمرار پیدا میکند تا زمان وضع و حقیقت شرعیه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود این استعمال در زمان وضع نبوده، لازمه عقلی این معنا این است که این استعمال متأخر از وضعه، این استعمال بعد از وضعه. خب مرحوم آخون میفرماید این یک شکل روشنی پیدا کرد که ما اصل تأخر حادث را درگردانیم به استصحاب عدم الاستعمال، استصحاب عدم الحادث. این حادث یه وقتی نبوده، در اون زمان وضع هم استصحاب میگوید نبوده، ولیکن این استصحاب اگر بخواد اثبات بکند تأخر این حادث و تأخر این استعمال از وضع را، این می شود اصل مصلح، این لازمه عقلی یا لازمه عادی عدم الاستعمال. اگر استعمال در این وضع نبوده، خب استعمال زمان میخواد، پس لازمه عقلش این است که متأخر از وضع بوده، در حالی که استصحاب یک اصل تعبدی شرعیه و این اصل تعبدی شرعی نمیتواند لوازم عقلیه یا لوازم عادیه را اثبات بکنه. این اشکال دوم. اشکال دوم در راه اول. از تا اینجا راه اول تمام شد. راه دوم که یک بحث بسیار مفصلی داره و مرحوم آخون در ضمن یک سطر بیان کردن، اما به مباحث خارج که برسید شاید 3-4 جلسه همین بحث داره. آمدن از یه راهی اثبات کردن که در چنین موردی که ما شک داریم این استعمال قبل از حقیقت شرعیت یا بعد از حقیقت شرعیه، یه راهی رو طی کردن که نتیجهش غیر از نتیجه راه قبلیه. نتیجهش این میشود این استعمال رو حمل بر معنای لغوی بکنیم. از راه اصالت و عدم نقل وارد شدن، میگوییم که ما یقین داریم که یک حقیقت شرعیه بوده و حقیقت شرعیه از مصادیق نقله. یعنی شارع میاد لفظ را از معنای لغوی نقل میده به معنای شرعی. اما ما نمیدانیم آیا این نقل در زمان استعمال محقق بوده یا نبوده. در تاریخ این نقل ما شک داریم. از عدم النقل اصل این است که اون زمانی که پیامبر فرمود صلی عند رؤیت الهلال یا در کلام عهدی از معصومین وارد شد، این استعمال رو وقتی ما شک بکنیم آیا در این استعمال نقل از معنای لغوی به شرعی محقق بوده یا نبوده، از عدم النقل اصل است که این نقل نبوده و در نتیجه در این استعمال ما حقیقت شرعیه نداشتیم. و اگر حقیقت شرعیه نباشه این رو باید حمل در معنای لغوی بکنیم. مرحوم آخوند فرماین که این را هم به نظر ما باطله. چرا؟ می فرماید اصالت و عدم نقل یکی از اصول عقلایی جهل. ما باید بریم ببینیم که عقلا این اصل رو در کجا جاری می کنن. وقتی مراجعه می کنیم به عقلا، عقلا می گوین اونجایی که در اصل نقل ما شک داریم این اصل رو ما جاری می کنیم. اما در مانندگی اصل نقل مسلمه، چون بحث ما روی فرض ثبوت حقیقت شرعیه و حقیقت شرعیه یعنی نقل. اما در تاریخ نقل ما شک داریم که آیا تاریخ نقل در زمان استعمال نقل محقق بوده یا نبوده. مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما عقلا اصالت و عدم نقل را در اونجایی که اصل تحقق نقل مسلمه اما تاریخ نقل مسلم نیست و مشکوک جاری نمی کند، اونجایی که در اصل نقل شک باشه این اصالت و عدم نقل رو جاری می کند. و اصالت و تأخر استعمال مع معارضتها و اصالت تأخر الوقت. اصل تأخر استعمال دو اشکال دارد. یک، معارضه دارد با اصل تأخر وضع. خیلی روز توجیه دادیم این رو. اشکال دوم، لا دلیل على اعتبارها تعبدن، دلیلی بر اعتبار این اصالت تأخر استعمال تعبدن نداریم الا على القول بالاصل المثبت، مگر یک فقیهی که اصل مثبت را بپذیرد. دلیلی نداریم، یعنی اگر کسی بخواد استصحاب بکند، استصحاب عدم الاستعمال، میگه این استعمال نبوده الا زمان الوضع. در خود زمان وضع هم استصحاب میگه این استعمال نبوده. خب این استصحاب میگه که این استعمال در زمان وضع نبوده و لازمش این است که استعمال بعد از وضع بوده. اما این لازمه عقلی استصحابه، یعنی لازمه عقلی مستصحبه و این میشود اصل مثبت. خب بگید آقا اصالت و تأخر الاستعمال یا تأخر الحادث یه اصل عقلاییه، چرا شما میل از راه استصحاب درست کنید تا گرفتار اصل مثبت بشید؟ این فرمایت ولم یثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، بنایی از عقلا دست برای تأخر در صورت شک در تقدم و تأخر، عقلا چنین بنایی رو ندارن. از عقلا اگر سوال کنیم یه حادثی واقع شده اما ما شک داریم دیروز بوده، امروز بوده، مقدم بوده یا مؤخر، عقلا یه اصلی به نام اصل تأخر حادث ندارن. نه، به طور کلی در کل تأخر هر حادثی خیلی خوب، این الان داریم اشکال میکنیم. مرحوم شیخ هم در رسائل در بعضی از موارد اشاره میکنه و استفاده میکنه، اما در بعضی از جاها اشکال میکنه. ببینید اصل تأخر حادث قدما از این اصل استفاده میکردن، بعدن که به متأخرین رسید آمدن متأخرین گفتن دلیل حجیت این اصل چیه؟ شما بنای عقلا دارید، ما که به عقلا مراجعه میکنیم عقلا چنین بنای ندارن، و تقریبا برگردوندن به استصحاب. استصحاب هم که برمیگردونن گرفتار اصل مثبت میشه. بله چرا شما فرض کنید بالاخره ده تقدم و تأخر بر دو چیز باشه؟ یعنی نمیشه که یک چیز رو ما بگیم متأخر است. متأخر از چیه؟ اون چیه دوم هم اصل تأخر در او جاری میکنیم برای تاریخش هم معین باشه. ببینید مثلا ما یقین داریم روز شنبه حقیقت شرعیه درست شده، اما نمیدانیم این استعمال یک شنبه بوده یا جمعه بوده. شما بیاید بگید عقل تأخر استعماله، پس این استعمال یک شنبه بوده. بگیم خب عقل تأخر حقیقت شرعیه هم هست، یعنی حقیقت شرعیه شنبه بوده، استعمال قبل از او بوده. همیشه گرفتار معارضت. شیخ هم در رسائل داشت این رو، مرحوم شیخ قدس سره شریف، ایشون هم فرمودن، این هر حرف رو آخوندم این حرف استادشونه، که اصل تأخر حادث همیشه گرفتار معارضه، لذا دیگه اصلا در اصولش استدلال نمی کنن. خب میگن سراغ و اصالت و عدم نقل، که با اصالت و عدم نقل میخوایم در این مورد که ما نمیدونیم استعمال بعد از حقیقت شرعیه یا قبل، با این اصالت و عدم نقل میخوانیم استعمال رو حمل بر معنای لغوی بکنیم. به چه بیان؟ بگیم ما میدونیم یک نقلی بوده، اما نمیدانیم در حین استعمال این نقل بوده، نقل از معنای لغوی شرعی. اگر در این استعمال نقل بوده، این استعمال هم در معنای شرعی میشه. اگر در این استعمال نقل از معنای لغوی به شرعی نبوده، ما باید هم در معنای لغوی کنیم. از عدم نقل هر موقعی فرماید اصل عدم نقل از اصول عقلاییت، وقتی به عقلا مراجعه می کنید اینما کانت معتبرت هم این دل عقلا معتبرت فی ما ازا شد کرد فی اصل نقل، اونجایی که اصلا ندونید یه لفظی از معنای لغوی به معنای دیگه نقل داده شده یا نشده، اما در مانندگی اصل نقل برای ما مسلمه، تاریخ نقل برای ما مجهوله. لا فی تأخره، نه در تأخر نقل. خب فتعمل، فتعمل هم غالباً به این معنا اشاره داشتن که این فتعمل اشاره به این مطلب داره که فرقی نمی کنه از نظر اولا که حقالت و عدم نقل را در اونجایی که شک در اصل نقل داشته باشیم یا در اونجایی که شک در تاریخ نقل داشته باشیم. حالا عرض کردم این بحث خیلی مفصلیه. اولا اصالت و عدم نقل در اصول امروز چهار مدرک براش ذکر شده در کلمات بزرگان و اعیان و اصولیین، و این که آیا اصالت و عدم نقل در اونجایی که ما شک در تاریخ نقل داریم جاری میشه یا نه، این هم محل بحث افرادی مثل مرحوم محقق حائری استاد امام رضوان الله تعالی علیه. اینا گفتن در اونجایی که ما شک در تاریخ نقل داریم هم جاریه. امام مورد مناقشه قرار دادن، یه بحث خیلی مفصلی هست. خب فتعمل اشاره داره در کتاب به این که این عرض همونطوری که در شک در اصل نقل جاری می شود در اونجایی که در تاریخ نقل هم شک داریم جاری میشه. اصطلاحش این است که حقیقت لغوی یعنی اونی که حقیقت شرعی نباشه در اینجا، اونی که حقیقت شرعی نیست ما بهش میگیم حقیقت لغوی. حقیقت شرعی را به تعریف خاصی براش کردیم که روشنه. حقیقت لغوی بله اصطلاحا در اینجا فرق داره. یک حقیقت لغوی ممکنه یک معنای حادث در شرایع سابقه باشه، معنای لغوی نباشه. بشه؟ بله. ببینید حالا شما بینید از جهت علمی هر جا میگن فتعمل یعنی بالاخره اینجا یک اشکالی، اما این اشکال این چنین نیست که قابل جواب هم نباشه. اگر واقعا یک اشکالی باشه قابل جواب نباشه مصنف باید اشکال رو ذکر بکنه، اما یک اشکالی که ممکن از این جواب داده بشه. ولی تو عرض کردن اصلا این معنا که آیا در اون جایی که اصل نقل مسلمه اما تاریخش مسلم نیست اصالت و عدم نقل جاریه یا جاریه محل خلافه. بنابراین اصلا سر فتعمل در هر جایی که میارن، البته اونجایی که اشاره به اشکال داره، این از که یه اشکالی در اینجا هست یمکن که بتونیم این اشکال رو هم جواب بدیم. بعضی هم به معنای دیگه برگردوندن، بله از کلم قالدن که این معنایی که ما حفظ کردیم برگردوندن. بعضی هم گفتن فتعمل اشاره داره به اصل این مطلب، چون ما در مقام بیان ثمره هستیم، گفتن فتعمل اشاره داره به این مطلب که بعضی از اهل تفبه گفتن ما تمام مواردی که الفاظی مثل صلات زکات هست استعمال شده همه رو بررسی کردیم، یک مورد لفظی که قرینه نداشته باشه نداریم. خب شما میگید ثمره حقیقت شرعیه در الفاظ شارع اونجایی که استعمال بشود مجردتن حمل قرینه، این رو آمدن گفتن، اما این فرمایش درست نیست. مواردی داریم که هیچ قرینه هم در کار نیست. خب امر دهم یک بحث مهمی رو شروع می کنم، بحث صحیح و اعم. نزاع در بحث صحیح و اعم این است که آیا الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح از اینها وضع شدن، که حالا صحیح رو بعدا معنا می کنن، اجمالا مستحیل یعنی کامل اجزای و شرایط. نماز رو به فعلی میگیم که تمام اجزا و شرایط داشته باشه، به فعل فاسد نمیگیم نماز. یا اینکه نه، این الفاظ برای اهم وضع شدن چه صحیح باشن چه فاسد، چه اجزا و شرایط داشته باشن چه نداشته باشن، پیش میگیم کلام. در این وقت هم در کفایه و هم در خارج اصول در دو مقام بحث میکنن، یک در الفاظ عبادات، دو در الفاظ معاملات. مرحوم آخوندم ابتداعا در الفاظ عبادات بحث میکنن. این فرمایم قبل از این که وارد بحث بشیم و اقوال رو مطرح کنیم، باید پنج مقدمه را ذکر بکنیم. مقدمه اولا این است که آیا نزاع صحیح و اهم مبتنی و متفرع بر پذیرفتن حقیقت شرعیه، یعنی کسانی که حقیقت شرعیه رو قائلند میتوانند در این نزاع وارد بشن، یا اینکه نه، نزاع صحیح و اهمی مبتنی بر قول به حقیقت شرعیه نیست. مجموعاً در باب حقیقت شرعیه سه نظریه در خود حقیقت شرعیه وجود داره. یکی ثبوت حقیقت شرعیه، دو عدم ثبوت حقیقت شرعیه، سه قول باطلانی در باب حقیقت شرعیه. مرحوم آخون می فرماین که روی حرف قول این نزاع امکان داره، اما روی قول دوم فقط در مرحله امکان باقی می مانه، تصویر ثبوتی دارد اما در مقام اثبات ما برش دلیلی نداریم. حالا توضیح بدیم مطلب رو. اگر کسی حقیقت شرعیه رو قائل شد، این به خوبی میتواند وارد این نزاع بشه، بگوید حالا که شارع مقدس این لفظ را برای این معنای شرعی جدید وضع کرده، آیا برای خصوص صحیحش وضع کرده یا اهم از صحیح و فاسد. اما روی قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، اگر یک کسی یک فقیه گفت من حقیقت شرعیه را قبول ندارم، آیا این میتواند نزاع بکند و بگوید الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اهم؟ مرحوم آخون میفرماید این تصویر ثبوتی داره، یعنی میتونیم یک تصویری رو از نظر تصوری و از نظر مقام ثبوت برای او داشته باشیم، اما اثباتاً راهی ندارد. که چه بیان؟ تصویر ثبوتیش اینه که درست است الان این آقا حقیقت شرعیه رو قبول نداره، اما کسانی که منکر حقیقت شرعیه‌ان اصل استعمال در معانی شرعیه رو که قبول دارن. اون کسی که منکر حقیقت شرعیه میگه اونجایی که شارع آمد لفظ را در معنای شرعی جدید استعمال کرده، استعمال مجازی قرینه آورده، پس منکرین اصل استعمال مجازی رو قبول دارن. خب در مجاز مشهور میگن علاقه لازمه بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه لازمه. اون وقت اینجا میریم نزا رو تصویر میکنیم، میگیم شارع که رعایت علاقه کرده بین معنای لغوی و این معنای مجازی شرعی، بین معنای لغوی و معنای صحیح رعایت علاقه کرده، یا بین معنای لغوی و معنای اعم رعایت علاقه کرده، کدام یکی از اینها؟ شارع وقتی که میخواد استعمال کند لفظ صلات و مجازن، خب مجاز علاقه میخواد، بین معنای لغوی و مجازی باید علاقه باشه. میگیم شارع بین معنای لغوی و معنای مجازی صحیح رعایت علاقه کرده، یا بین معنای لغوی و معنای مجازی اعم. جریان نزاع روی قول به انکار حقیقت شرعیه یک چنین تصویری رو پیدا میکنه. اون وقت بله مثال نمیخواد بگه روشنه، حالا عرض میکنم روشن تر. مثلا اگر گفتیم شارع آمده لفظ صلات که به معنای دعا، بین این معنای لغوی و بین معنای شرعی صحیح، یعنی صلات با همه اجزا و شرایط، اگر رعایت علاقه بین این دوتا کرده باشه، نتیجه میگیریم که شارع الفاظ عبادات را مجازن در صحیح استعمال کرده. خب خود اینجا این سوال رو میکنیم، اگر در یک موردی قرینه اشاره بیاورد در این که در این مورد من در اعم استعمال کردم، این رو در متبر خوندید میشه ثبت مجاز از مجاز، چون فرض این است که خود معنای صحیح مجازیه. اگر شارع در یک موردی آمد در یک مجاز دوم استعمال کرد، این رو میگن ثبت مجاز از مجاز. اون وقت نکته ای که هست این است که این از نظر ثبوتی ما در باب مجاز دو قرینه لازم داریم، در هر مجاز یک قرینه، قرینه صارفه، یعنی قرینه بیاد لفظ رو از معنای حقیقی لغوی برگرداند به یک معنای دیگر. دوم قرینه معینه لازم داریم، یعنی چون مجاز معانی متعددی ممکنه باشه، باید یه قرینه بیاد در میان این معانی مجازی که یک معنا را معین کند. گاهی این دوتا قرینه در یک کلمه جمع میشه، مثلا در رأی تو عبدن یرنی، یرنی هم قرینه صارفه است هم قرینه معینه. خب اینجا مشکلی که ما پیدا میکنیم با این مقدمه این است که ما الان ما هستیم و استعمال شارع، شارع نهایتش این است که یک قرینه آورده برای این که لفظ رو از معنای لغوی برگردونه قرینه صارفه. ما در کلام شارع قرینه معینه نداریم. آیا میتونیم اثبات بکنیم که شارع در این معنا با عقلا مخالفت کرده؟ فرموده از شما عقلا در باب مجاز نیاز به دو قرینه داریم، اما من در استعمالات مجازی یک قرینه بیشتر نمیارم، این قابل اثبات نیست. بنابراین روی قول به انکار تصویر ثبوتی دارد، اما تصویر اثباتی نداره. انه وضع الخلاف در این که الفاظ عبادات اسامی هستن قبلا در کلمات دیگران مثل معالم و اینها اونجا می گفتن الفاظ عبادات آیا موضوع هستن به خصوص صحیحه اول الاهم من صحیحه در اون آخون موضوع هستن رو برگشته جاش اسامه می گذشته این اسامه هم بر این که اونجایی که کسی بیاد روی قول به انکار حقیقت شرعیه که این الفاظ در صحیح استعمال شدن اونجا رو شامل بشه و قبل القول فی ذکر ادلت القولین یذکر امور هرج منها انه لا شبهه فی تعدی الخلاف تعدی جریان خلاف بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه و در جریان خلاف علل قول بالعدم و بنابر این حقیقت شرعیه نداشته باشیم آیا این نزاع بین صحیحی و امنی معنا داره یا نه اشکال و غایت ما یمکن یقال فی تفسیر نهایت چیزی را که ما میتونیم در تصویر نزاع بیان بکنیم یعنی الان در مقام این هستن که روی قول به انکار حقیقت شرعیه ببینیم این نزاع چجور تصویر دارد ثبوتن امکانش رو بیان کنیم امکانش به این معنا این من نزاع وقع علاها جا یعنی بنابر عدم حقیقت شرعیه نزاع فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمل مجازا فی كلام الشارع در این الفاظ استعمال شده مجازیه در کلام شارع و استعمالها فی خصوص صحیحه از الاهم استعمالش در خصوص معانی صحیحه یا در اهم از صحیح و فاسده این رو باز برای ما روشن‌تر بفرمایید می‌فرماید به معنا اما ایهما قد اکبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغویه ابتداعا کدام یکی از این دوتا ایهما زمین به چی برمیگرده صحیح و فاسد کدام یک از صحیح و فاسد معتبر شده است علاقه بین او و بین معانی لغویه ابتداعا یعنی ابتدا که میخواد شارع رعایت این ابتداعا قید برای اعتباره ابتداعا که شارع میخواد رعایت علاقه بکنه آیا بین معنای لغوی خلاف و معنای صحیح مجازی خلاف رعایت علاقه کرد یا بین لغوی و معنای مجازی هم ابتداعا بین کدوم یکیشون هست و قد استعمل فی الآخر به طبعهی و مناسبته اگر بودیم شعار بین معنای لغوی و معنای مجازی صلات اونم صلات صحیحه رعایت علاقه کرده اینجا اگر شعار آمد در معنای دیگر یعنی اهم استعمال کرد این به خاطر مناسبتی است که با معنای مجازی اول داره استعمالش در معنای مجازی دوم به خاطر وجود مناسبت بین معنای مجازی دوم و اول درک کردیم این استعمال در معنای مجازی دوم چه به لحاظ وجود مناسبت بین معنای مجازی دوم و اوله میگم سبک مجاز از مجاز بله شما یه وقتی هست که یه لفظ رو در یه معنای مجازی استعمال میکنید به یه علاقه، بعد به یه علاقه دیگر در یه معنای مجازی دوم، به یه علاقه سوم در یه معنای مجازی سوم، به طوری که این معنای مجازی دوم و سوم ربطی به اولی نداره، او ربطی به بحث سبک مجاز از مجاز نداره. سبک مجاز از مجاز اونجاییست که معنای مجازی دوم یک مناسبتی با معنای مجازی اول داره. و قد سومل فل آخر به طبعهی و مناسبته، یعنی مناسبت همون معنای اول. کیونت و سلامهو علی، حالی که سلام شارع ینزل علی، یعنی بر همون معنای مجازی اول، مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه، در صورتی که قرینه صارفه از معنای لغوی باشه و عدم قرینه معینه اخرى للآخر، قرینه معینه دیگر برای دیگری نباشه. خب این از نظر ثبوتیه. فرض فرمان و انت خبیرون و انهو لا یکاد و یکسه هازا، این معنا که بگیم یه قرینه صارفه شارع میاره که فقط از معنای لغوی برگردانه، اما شارع دیگه قرینه معینه نمیاره، برخلاف محاورات اقلاییه. گفتیم در محاورات اقلاییه برای مجاز دو تا قرینه ما میخواییم، هم صارفه و هم معینه. بگیم حالا شارع این با عادت رو نداره، حاضا یعنی اینی که ما هم کنیم بر معنای مجازی اول که صرف قرینه صارفه ولو قرینه معینه نباشه، لا یکاد و یسه الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذلک. اولا ما بدونیم علاقه رو شارع بین معنای لغوی و مثلا معنای صحیح فقط رعایت کرده، این یک. و بدانیم که بنا شارع در محاورات استقر عند عدم نصب قرینه اخرى، اگر قرینه معنی اون معنای اولی که ملاحظه علاقه بین او و بین معنای لغوی کرده، لحیث و کان هازا قرینتن علی، به طوری که همین که بنا اشاره بر این است که قرینه معینه نیاورد قرینه شود، هازا یعنی بنا قرینه شود در اراده معنا بدون احتیاج به قرینه معینه دیگر، و انا لهم به اثبات ذالک، اینها چگونه میتونن رو اثبات کنن؟ دو چیز رو باید اثبات کنن، یعنی معنای لغوی و صحیحی ها بگن بین معنای مجازی صحیح، بین اینها رعایت علاقه کنن. همینا باید بگن ما یقین داریم شارع بین معنای لغوی و معنای مجازی اعم رعایت علاقه کرده، هیچ کدامشون نمیتونن رو اثبات بکنن. این مطلب، مطلب دوم این که بگیم ما یقین داریم اگر شارع رعایت علاقه کرد بین معنای لغوی و صحیح، همین مقدار در حمل بر معنای صحیح کافیه ولو قرینه معینه نیاورد. دو تا مطلب نیاز به اثبات داره و هیچ کدامش قابل اثبات نیست. صلی الله